ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیران خارجه 4 کشور عربی امروز در قاهره پاسخ قطر را بررسی می کنند. آمریکا خواستار واکنش جامعه جهانی در قبال آزمایش موشکی کره شمالی شد. و چین می گوید پزشکان غربی در معالجه منتقد مشهور این کشور شرکت می کنند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. وزیران خارجه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین امروز در قاهره گرد می‌آیند تا پاسخ قطر به 13 خواسته خود را بررسی کنند. پاسخ مکتوب قطر روز سه‌شنبه از طریق کویت در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در نشست خبری روز سه‌شنبه حاضر به ارائه جزئیاتی درباره این پاسخ نشد، اما بار دیگر تاکید کرد که خواسته های عربستان و متحدانش به گفته او خواسته های غیر واقعی و غیر عملی هستند. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می کند. کاهش روابط با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این 4 کشور عربی از قطر بود. به گفته مقام‌های آمریکا، موشکی که کره شمالی صبح چهارشنبه آزمایش کرد، یک موشک قاره‌پیما بوده و قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده را دارد. در واکنش به این اقدام کره شمالی، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، خواستار واکنش جامعه جهانی شده و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز درخواست برگزاری نشستی اضطراری در شورای امنیت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در پیامی توییتری بدون نام بردن از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نوشت: آیا او در زندگی کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ در مقابل، رهبر کره شمالی گفته است تا زمانی که آمریکا به گفته او دست از سیاست‌های خصمانه بر ندارد، کشورش حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست. از سوی دیگر، همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، دو کشور در بیانیه‌ای مشترک خواستار تلاش طرفین برای تنش‌زدایی شدند. دولت چین میگوید پزشکان آلمانی و آمریکایی در روند معالجه لیو ژیائوبو، مشهورترین زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل، شرکت می‌کنند. این نویسنده که 11 سال زندان محکوم شده بود، چندی پیش پس از تحمل 8 سال حبس به دلیل ابتلا به مراحل پیشرفته سرطان ریه، موقتاً از زندان آزاد شد و اکنون در بیمارستان بستری است. دولت چین این نویسنده 61 ساله را پس از تدوین منشوری برای درخواست آزادی‌های سیاسی موسوم به منشور 08 بازداشت و او را به 11 سال زندان محکوم کرد. و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید دوره فرماندهی او بر این نهاد نظامی برای دست کم 3 سال دیگر تمدید شده است. آقای جعفری که از 10 سال پیش عهده‌دار این مقام است، خبر تمدید فرماندهی خود را روز سه‌شنبه در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه پاسدار سپاه تهران اعلام کرد. در این مراسم محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه تهران بزرگ جانشین محسن کاظمینی شد. چند روز پیش نیز اسماعیل کوثری، نماینده پیشین مجلس، در دوره‌های 8 و 9 به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران معرفی شده بود. این قرارگاه مسئول تأمین امنیت تهران است و در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 وظیفه مقابله با اعتراض‌ها را بر عهده داشت. به دنبال مرسدس بنز، فولکس واگن دومین غول خودروسازی آلمان پس از غیبتی 17 ساله بار دیگر به ایران بازگشت. بر پایه قراردادی که میان این شرکت آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو در ایران بسته شده، به زودی دو مدل از خودروهای فولکس واگن از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش میرسد. شهرام میریان گزارش میدهد.
بیش از 70 سال پیش در اواخر جنگ دوم جهانی، نخستین مدل فولکس واگن که در ایران به قورباغه‌ای معروف است، وارد بازار آلمان شد. این شرکت که سالهاست به یک امپراتوری خودروسازی در دنیا بدل شده، در حال حاضر 15 نوع خودرو تولید می‌کند که از آن جمله می‌توان به مدل‌های گولف، آودی، سیات، شکودا، پورشه و لامبورگینی اشاره کرد. حضور فولکس‌واگن در ایران ابتدا با خودروهای موسوم به قورباغه‌ای در اوائل دهه 30 خورشیدی یعنی 65 سال پیش آغاز شد. استقبال از این نوع مدل، فولکس‌واگن خودروی دیگری را با نام گولف وارد ایران کرد. این شرکت آلمانی 17 سال پیش به فعالیت خود در ایران پایان داد. حال روزنامه‌های آلمان از بازگشت فولکس‌واگن به ایران و امضای قراردادی خبر دادند که میان این شرکت بزرگ آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو بسته شده. بر پایه این قرارداد تنها دو مدل از تولیدات فولکس‌واگن با نام‌های پاسات و تیگوان نزدیک به دو ماه دیگر وارد بازار ایران می‌شود. اینکه در آغاز چند دستگاه از این خودروها سر از ایران در می آورد و بهای آنها در چه حد و حدودی است هنوز معلوم نیست، ولی با این حال اعلام شده این دو نوع خودرو از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش می رسد. مدیر مسئول شرکت فولکس‌واگن در ایران آندرس ینزن با اشاره به این موضوع که موفقیت قرارداد با ماموت خودرو به رشد اقتصادی در ایران وابسته است یادآور شده فولکس‌واگن با ورود به بازار ایران حضور جهانی خود را پررنگ‌تر کرده. این غول خودروسازی آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 10,210,000 دستگاه خودرو به کشورهای گوناگون صادر کرده. از طرفی گفته می شود تقاضای خرید سالانه خودرو در ایران سر به حدود 3,000,000 دستگاه می زند. به نوشته روزنامه ها در آغاز قرار بود فولکس‌واگن با یک شرکت خودروسازی دولتی ایران قراردادی ببندد، ولی این شرکت به خاطر حضور گسترده در بازار آمریکا ترجیح داد با یک شرکت خصوصی در ایران وارد معامله شود. گفته می شود اگر شرکت فولکس‌واگن قراردادی با یک شرکت دولتی ایران می بست، این امکان وجود داشت که به خاطر اختلاف های سیاسی میان ایران و آمریکا بازار فروشش در آمریکا به مخاطره افتد. شرکت فولکس‌واگن اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای ندارد که در ایران دست به تولید خودرو زند و هدف کنونی تنها بر صادرات خودرو به این کشور دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی این بخش. این نخستین باری نیست که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 از موانع و مقاومت‌ها در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌گوید. او پیشتر نیز از سفارش مقام‌های سیاسی در واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی یا به قول خودش مقاومت و معرکه‌گیری آنها سخن به میان آورده بود. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
حدود 3 دهه پس از نخستین تلاش برای واگذاری تصدیگری‌های دولتی، هنوز پروژه خصوصی سازی در ایران به پایان خود نرسیده و این برنامه‌ای نیمه تمام است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌هایش در شب‌های ماه رمضان در 1-2 هفته قبل از روند خصوصی سازی در این سال‌ها انتقاد کرد. انتقادی که تبدیل دولتی‌ها به خصولتی‌ها را مد نظر داشت.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد؟
به اعتراف حسن روحانی، بخشی از این ناکامی در خصوصی سازی و واگذاری تصدیگری های دولتی ناشی از مقاومت مدیران دولتی است.
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. ما از اول دولت 11 این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه‌ای میارن، خلاصه یه دلیلی میارن. حالا گاهی هم ممکنه دلیل درست باشه، حالا من نمیخوام بگم همه جا نادرسته.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، نیز بر این باور است که خصوصی سازی در ایران به بنبست رسیده است.
در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه. ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 هم روز دوشنبه با حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران، نفتی و دولتی بودن را مهمترین مشکلات اقتصاد ایران و عامل رشد پایین آن معرفی کرد.
همه ما به خوبی میدونیم علت پایین بودن رشد اقتصادی و نوسان پذیری بالاش در نفتی بودن و در دولتی بودن اقتصاد ایران بود.
او همچنین از برنامه‌های وزارت اقتصاد دارایی در تحقق مسیر خصوصی سازی سخن گفت.
قطعا دولت معتقده که باید تصدی‌های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. ما آمادگی داریم، به هر حال ما بخش عمده ای از شرکت های دولتی رو که تا به حال واگذار کردیم توی این دو سه سال گذشتم سعیمون این بوده واگذاری هامون به بخش خصوصی واقعی باشه. همینطور معتقدیم که فعالیت هایی که بخش شبه دولتی داره باید ساماندهی بشه به گونه ای که دولت و بخش عمومی کشور کمک کار بخش خصوصی باشه نه رقیب بخش خصوصی.
سالهاست درباره مشکلات خصوصی سازی در ایران سخن گفته می شود. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی و باز شدن راه عبور از بست و بند قانون اساسی هم نتوانسته گره خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصاد به مردم را بگشاید. تا آنجا که آیت الله علی خامنه ای کمتر از دو هفته قبل خود از انتقاد از این وضعیت گفت.
اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. اصل 44 که سپردن مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی با شرایط خاصی که معین شده و سیاست هاش اعلام شده است و قانون هم براش وضع شده، این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی و البته
در این سالها از دلایل مقاومت و نشدنها در حوزه خصوصی سازی بسیار سخن گفته شده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بخشی از این دلایل و مقاومت‌ها را یادآوری می‌کند.
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
اما به گفته علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد، در 3-4 سال گذشته کمتر از 10% سهام شرکت‌های قابل واگذاری دولتی از سوی بخش خصوصی واقعی خریدار داشته است. مشکل نبود بخش خصوصی واقعی برای واگذاری سهام دولتی به این بخش را او در برنامه تلویزیونی این گونه توضیح می‌دهد.
یه واقعیت تلخیه که بخش خصوصی رو نگذاشتیم توانمند بشه. توانمندسازی بخش خصوصی لازمه اجرای اصل 44، لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی است. اگر دولت، مجلس و نظام این اراده رو نداشته باشن که بخش خصوصی رو توانمند بکنن و از بخش خصوصی سالم و توانمند حمایت بکنن، هیچگاه این اهداف محقق نخواهد شد.
به باور حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس، راهکار گذر از این وضعیت بهبود فضای کسب و کار است.
به اعتقادمون بود که فرایند خصوصی‌سازی و سیاست اصل 44 فقط نباید منحصر به واگذاری بشه. راهکارش این قانون بهبود کسب و کار، راهکارش این قانون رفع موانع تولید. ما اعتقادمونه که بهترین راه برای برون رفته از این رکود، رفع موانع سرمایه‌گذاری جلو راه مردم هست، که مردم بیان تو اقتصاد با بهبود فضای کسب و کار، با مقررات زدایی کنیم، سهولت کسب و کار یه بخش بعد حمایت بکنیم.
بزرگ شدن هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی در کنار برنامه‌ای به درازای 26 سال برای خصوصی سازی نشان می‌دهد خصوصی سازی را در مجموع باید برنامه و پروژه‌ای ناکام به حساب آورد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر. از همراهیتون سپاسگزارم.